بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در خصوص امامی که کمتر از 29 سال زیست و تقریبا همه عمر در حبس و حصر در زندان و یا پادگان تحت نظر مستقیم افسران و نیروهای اطلاعاتی خلافت عباسی که ابرقدرت جهان بود اون موقع گذران و کل ارتباطات ایشون تحت نظر بود و بلکه اجازه ارتباطی به اون صورت علنی و قانونی به ایشون داده نمیشد و حتی از شیعیان و پیروان خودشون ایشان رو دور از دسترس و غیر قابل ارتباط تقریبا قرار داده بودند، کار آسونی نیست. در این حال ایشان یا در مدینه اگر به دنیا آمدند، در همون دوران کودکی همراه پدر منتقل شدن به سامرا پایتخت رژیم و همزمان با پدر تا شهادت ایشون و بعد هم تا شهادت خودشون که حدود 6-7 سال بعد اتفاق افتاد، بعد از شهادت پدر کلن در پادگان و زندان و تحت کنترل بودند. که این خودش اولا پیامش به کسانی که ادعای سیاسی نبودن مفهوم ولایت و قطع رابطه اهل بیت علیه السلام از مفاهیم سیاسی هست. امامانی که ائمه که سیاسی نبودند، درگیر با مسئله حکومت نبودند، مدعی نظام سیاسی نبودند، چرا باید همه به شهادت برسند و تقریبا هیچ یک به مرگ طبیعی از دنیا نرند؟ امام جواد علیه السلام 25 ساله شهید میشن، امام عسکری 29 ساله شهید میشن و همینطور. اولا رابطه دین به طور عام و شیعه و اهل بیت ائمه شیعه به طور خاص با مفاهیم سیاسی حکومتی، با مسئله عدالت اجتماعی، توحید در جامعه و از این قبیل. نکته دیگه این که شرایط به شدت در زمان ایشون سخت، عرض کردم، چون تقریبا امامی که در تمام عمر تقریبا دور از دسترس و به نحوی امام غائب بود قبل از امام زمان فرزندشون و در تمام عمر چه قبل از رهبری و چه بعد از رهبری بدون ارتباط مستقیم با شیعه و انقلابیون علوی، اما در این حال همه اینها رو رهبری میکرد به لحاظ معرفتی، معنوی، به لحاظ اخلاقی و تربیتی، به لحاظ شرعی، فقهی و به لحاظ سیاسی و حتی نظامی. و این کار بزرگ امام حسن در یکی از سخت‌ترین دوره‌های ائمه است. به علاوه اینکه خب به خاطر همین فقدان ارتباط و فشارهای سنگین حاکمیت، جریان‌های انحرافی حتی در پشت جبهه شیعه به وجود می‌آمد. کسانی در اثر جهل و کسانی در اثر هوس قدرت و ریاست و سوء استفاده از اون وضعیت خاص اطلاعاتی و امنیتی و یه عده‌ای اساساً به شک می افتادن در مورد اینکه رهبری بعد از امام هادی با کیست، یه عده‌ای هم شک نداشتن و تظاهر به شک می کردن، ادای شک در می آوردن به خاطر منافعی که داشتن و در این بین تعقیب میکردن. روایتی از خود امام علیه السلام نقل شده است که در همون آغاز رهبری که حدود مثلا 22 3 سالشونه و 5 6 سال قبل از شهادتشون، تعبیری ازشون نقل شده که فرمودن ما منی احد من آبائی به مثل ما منی تو به من شک هذه العصابه فی. اون مقداری که من گرفتار این همه جنگ تبلیغاتی و روانی و فتنه سازی و شستشوی افکار و شستشوی مغزها برای فریب دادنشون و ایجاد تردید در مورد من و رهبری من، صلاحیت فرماندهی قوی ترین جبهه ضد حکومت و ضد خلافت اتفاق افتاد، در مورد هیچ کدام از پدرانم و ائمه رهبران شیعه قبل از من یک چنین موج سازی شکاکانه و ایجاد تردید طراحی و اجرا نشده بود. یعنی امام حسن عسکری تصریح میکنن که مورد شدیدترین هجوم تبلیغاتی و ایجاد تردید در افکار عمومی حتی در بین خود شیعه قرار می گرفتن که بعد از شهادت امام هادی شیعه دیگه اعلام کنه تمام شد، به بنبست رسیدیم و افکار انحرافی هم پشت جبهه شیعه ایجاد شد، مثل اینکه بله امام هادی مهدی بوده و غائب شده و دیگه تمام شد و امام حاضر فعلا دیگه نیست. جریان هایی هم آمدن ادعاهای بسیار خطرناک و انحرافی در مورد امام هادی علیه السلام و بعضی از ائمه که بله امام هادی ایشون اصلا نه تنها مهدی بوده و غائب شد، ایشون اصلا پیغمبر بود، پیغمبر جدید بوده، ما باب او و رابط او با شما هستیم، او مهدی غائب است یا ما هر شود که سخنگوی این پیامبریم. بعدم ادعا کردن اصلا ایشون خدا بوده و اونطور که مسیحیان راجع به حضرت عیسی میگن ایشون پیغمبر نبوده، ایشون خدا بود، پسر خدا بود که به زمین آمد و بعد رفت. راجع به خب بعضی از ائمه اهل بیت هم جریان‌های قلات و افراطیونی این حرفا رو زدن، راجع به خود حضرت امیر جریان‌های علی اللهی تا این زمان در مورد بعضی دیگه از ائمه هم این تعابیر کسانی به کار بردن که خود ائمه در برابرشون می ایستادن، از جمله در مورد امام هادی علیه السلام. خب جریان‌های وسیعی از همون دوره در زمان امام حسن عسکری و بعد از شهادت امام هادی انشعاباتی کردن. یکی از این انشعاب‌های بزرگ همین جریان‌های مثلا جریان اسحاقیه بود، جریان نمیریه، نصیری ها به اصطلاح، همینا که الان به نام علوی مطرحند و اینها تعدادشون هم کم نیست، یعنی الان شما ملاحظه بفرمایید جمعیت کثیری از مردم سوریه، بیش از 20 میلیون از مردم ترکیه، میلیون ها نفر، شاید چند ده میلیون از مردم مسلمان در اروپا، در بالکان، آلبانی، هر شود که اون مرکز اروپا، اینا همه علوی هستند، یعنی اینا همه شیعیانی بودند که به تدریج ارتباطشون با اهل بیت و با تشیع قطع شد و گرفتار هم تحت فشار حکومت ها سرکوب می شدن، هم ارتباط معرفتیشون با اهل بیت قطع می شد و یک عده قلات و جریان های انحرافی وارد می شدن و اینها رو عملا رابطشون رو با شریعت، با دین، با اسلام، با تشیع دستکاری میکردن. ولی ما الان ده‌ها میلیون شیعه ای داریم که به نام علوی مطرحن، که اینا شیعه بودن ولی به تدریج در طول قرنها تغییراتی و تحریفاتی در نگاهاشون ایجاد شد و این توطئه در زمان امام هادی علیه السلام و به خصوص در زمان امام حسن عسکری نطفش از جمله در موارد اونجا بسته شد. امام هادی علیه السلام با این جریان مبارزه میکردن، با اینکه در زندان و حبس بودن، هم امام حسن عسکری که تقریبا ایشون کل دوران زندگیشون رو، کل دوران رهبریشون رو در پادگان نظامی مقر پلیس و ارتش و نیروهای اطلاعاتی حکومت کلن به سر بردن. فرمودن که هیچ یک از پدران من، رهبران شیعه، به اندازه من گرفتار شک و تردیدهای طبیعی یا ساختگی این گروه نشدند. فإن کان هذا الامر امرا اعتقدتموه و دنتم به الى وقت ثم ينقطع فللشک موضع. اگر این مسئله مکتب، این اصول، این حرفا، این ارزشها، اینا موقتی بوده، دین مال تا یه دوره‌ای بوده، خب حالا در این شک یه جایی برای شک هست که بگید مثلا تا زمان پدرم امام هادی این خط توحید و عدالت، این جبهه برقرار بوده، با ایشون دیگه تمام شده، نیازی به ادامه نیست و دیگه اصلا مسائل تمام شده، دین مکتب مربوط به گذشته بوده، حالا فقط ما ایمو یه مقدار به اصطلاح خاطره و نوستالژی و تجلیل و تقدیس و اینا، و الا نه وظیفه، نه حقوقی، نه تکلیفی، نه حقی، هیچی معلوم نیست. اگر اینطور بود، فإن کان هذا الامر امرا اعتقدتموه و دنتم به الى وقت ثم ينقطع فللشک موضع. این اگر تاریخ مصرف داشته دین، این مکتب و این ارزش ها، بعد دیگه منقطع و تمام شده، خیلی خب یه جایی برای شک میمونه. ولی اگر به امکان متصلا متصلت امور الله فما معنا هذا الشک، اما اگر این امر الهی و این وظائف و حقوق و این خط و ربط و آیین دینداری و مکتب، مسئله توحید و عدالت، اینا یه چیزی نیست محدود به یک دوره خاصی و تمام شده باشه، دیگه چه جای شکی است؟ چرا شک؟ فما معنا هذا الشک، معنی این شک و شکاکیت و ادای شک در آوردن چیه؟ شما دقت بفرمایید، همین الان و توی قرنها بعد کسانی گفتن و میگن به شکلهای مختلف، گاهی با ادبیات دلسوزانه که ما نگران قداست ائمه و تشیع و دین و اسلام و اینها هستیم که آقا این مسائل سیاسی نکنید، دین رو سیاسی نکنید، ائمه رو وارد مسائل سیاسی نکنید. اصلا ائمه ما مرکز مسائل سیاسی بودن، همه اینا شهید شدن. امام عسکری چرا به 30 سال نرسیده، 20 و چند سال شهید میشه؟ چرا تمام عمرش رو ایشون در دوران کودکی، نوجوانی، جوانی تا شهادت در بازداشت و حشر و تحت کنترل حاکمیت بوده؟ اصلا از این سیاسی تر معنا داره؟ ببینید ایشون اون زمان دارن میگن که چرا یک کسانی میگن مسئله تمام شد با مثلا شهادت امام هادی علیه السلام، دیگه بعد دیگه وظیفه ای حقی کاری با هیچی نیست، تمام شد، اینا مال گذشته بود. حالا یک کسانی الان یه حرف رو میزنن، خب این دیگه خیلی روشنه که چرا. اون زمان امام هادی رو تقدیس میکردن تا حد خدایی کسانی، جریان‌های افراطی و انحرافی بین شیعه و قلات و که وابسته هم بودن بعضشون به دستگاه حکومت، برای بدنام کردن شیعه، برای منحرف کردن شیعه، برای درگیری داخلی بین شیعه، برای قطع ارتباطشون با امام حسن عسکری علیه السلام، و در این حال هم تقدیس ظاهری میکردن تا این حد، هم در این حال رابطه رو قطع میکردن که تمام شد، تمام شد. از این به بعد مکتبی، رهبری، اصولی، چیزی وجود نداره. امام عسکری میفرمان یعنی چی؟ این مسئله چرا یک مسئله موقتی بوده باشه؟ مسئله همچنان در جریانه. الان هم که هزار و اندی سال از امام حسن عسکری علیه السلام گذشته، مسئله همونه. کسانی با همین ادبیات ظاهرا دلسوزانه و مذهبی و مقدس معابی و مقدس نمایی همین حرفا رو میزنن، میگن آقا دیگه این دوره که ما نمیدونیم حق چیه، باطل چیه، نمیتونیم بفهمیم، دوره سرگردانی و حیرت هست، نمیدونم عصر فترت، تا قبل از اینکه امام زمان بیان اصلا هیچی معلوم نیست، کاری نمیشه کرد، کاری نباید کرد، ما وظیفه نداریم و از این قبیل. خب این همون حرفیه که حتی زمان امام حسن عسکری گفتن، که امام حسن میفهمه آخه چه منطقی بر این نوع داوری و این نگاه حاکمه، این همه که علیه من دارن من رو مورد بمباران شک و تردید قرار میدن، قبلا هیچ یک از پدران منو باشون اینطوری برخورد نکردن. و البته یک وجهش هم همینه که عرض کردم، ایشون اصلا از دوران کودکی تا شهادت هیچ وقت حکومت اجازه نداد ایشون بیان بین مردم و بین شیعه مستقیم حضور غیر کنترل شده داشته باشن. این یک وجهش هم البته این بود. لذا این عبارت امام عسکری رو عرض میکنم برای امروز ما و فردای ما همیشه پیامی داره که دقت کنید. اینا که آه دوزاد سخته، همه چی مشکوکه، چیزی معلوم نیست، زمان ائمه واضح بوده مسائل، الان واضح نیست، نه آقا. امام عسکری میگن اون مقداری که مرا شکباران کردن و علیه من جفسازی و جریان سازی میکنن در مورد پدران منم کردن، راجع به همه ائمه کردن، اما باز در مورد هیچ کدوم به اندازه من نشده. اینکه همه چی مشکوکه، معلوم نیست، تمام شد، کاری نمیشه کرد، ما وظیفه‌ای نداریم، دین رو نباید وارد مسائل سیاسی و درگیری با استکبار و استبداد و نمیدونم ظلم و بی‌عدالتی و فساد و این حرفا نباید کرد، دین باید یه گوشه‌ای باشه تا مقدس باشه و از این قبیل، همون زمان هم مطرحه و همون زمان ایشون جواب میدن. این عبارت امام حسن عسکری سلام الله علیه فوق‌العاده معنا دار است. ان کان هذا الامر، اگر این مسئله، این مکتب، این آیین که امر خداست، ان کان هذا الامر امرا اعتقدتموه و دنتم به الى وقت ثم ينقطع، این دینی است که شما به او متدین شدید برای یه دوره موقتی تا یک زمان معلومی این حرفا اعتبار و حجیت داشته و معیار بوده، ثم ينقطع، بعدم دیگه تمام میشه. اگه این باشه فل شک موضع، خیلی خوب، این شک شما یه جایی داره میشه قابل بحثه، که میگه موقت بود دینداری و تمام شد. اما به این کان متصلا متصلت امور الله، اما اگر امور الهی و امر خدا متصل است و قطع نمیشه و ادامه دارد و تمام نشده، نه وظیفه، نه حقوق، نه حق، نه باطل، نه عدل، نه ظلم، فما معنا هذا الشک، پس معنی این شک چیه؟ چرا شک؟ در چی شک میکنه؟ میگن تو آدم درست خوبی هستی، اما دیگه کار تمام شده، دیگه رسیدیم پایان تاریخ، بنبست تاریخ، این دیگه از این به بعد وظیفه ای نیست و چه و چه. این یک روایت از امام حسن علیه السلام. مورد دیگه، یکی از بزرگان و یارانشون که تو خط مبارزه و اینها بود و بعد خیلی تحت فشار حکومت قرار گرفته بود، فشار اقتصادی سیاسی اینا، و تقریبا به یک بنبستی رسیده بود از نظر زندگی حتی خانوادگی و شخصیش متلاشی کرده بودن. ایشون یک نامه می نویسه که این نامه ها به طور مخفی وارد پایگاه نظامی و مرکز پلیس حکومت می شد و دست امام حسن می رسید و جوابش می آمد. خودش میگه من یک نامه نوشتم به ایشون و از وضعیتش بسیار و به شدت سخت اقتصادی خودم و بعضی دوستانی که تو این خط بودند و تو خط مبارزه نبودن شکایت کردم، یعنی گلایه کردم که چی کنیم ما. ولی همون موقعی که داشتم این نامه رو می نوشتم تو ذهنم به یاد یک عبارتی تعبیری از امام صادق علیه السلام جد ایشون افتاد. یادم آمد که ایشون در همون زمان خودشون هم که کسانی فشارهای خیلی سنگینی روشون آمده بود از طرف حکومت، فشار هم مالی اقتصادی و اجتماعی و و و فشار سیاسی و بازداشت ها، کشتار ها و از این قبیل، و طرف خلاصه یک اذن خروجی میخواست که دیگه حالا اگه میشه ما یه مقداری رها کنیم این مبارزات و اینا رو، تحملش خیلی سخت شده، بریم مثلا یه مقداری به زندگیمون برسیم و سیاست و مبارزه رو بذاریم کنار و اینا، یک نفس کشی. امام صادق علیه السلام به ذهنم آمد، یادم آمد که به اون نوشته بودن که در کنار ما باشید، تو این جبهه باشید و گرفتار و تحت فشار و فقر بهتر است از اینکه با دیگران و با اینها باشید اما در رفاه. کنار ما باشید و کشته بشید بهتر است برای شما از اینکه کنار اینها باشید یا بی‌طرف بشید و زنده بمانید. این روایت امام صادق علیه السلام که دقیقاً دیگه انقلابی ترین تعبیر در باب اینکه چرا و چگونه و تا کی باید مبارزه کرد. ایشون این محمد ابن حسن میگه من وقتی داشتم اون نامه رو می‌نوشتم که برسه به امام حسن عسکری در بازداشت، و ایشون خب ارتباطات و تشکیلاتی داشتن مثلا به ما بگن که یه مقداری چیکار کنیم که این فشار کمتر بشه و یا اگر میتونن کاری بکنن که به ما کمکی بشه. این عبارت امام صادق هم تو ذهنم بود ولی اینو ننوشتم، به هیچ کسم نگفتم. این نامه رفت، بعد مثلا حالا چند روز یا چند هفته پاسخش از داخل اون منطقه بازداشتگاه از طرف امام عسکری علیه السلام آمد. ایشون نوشته بودن اولا بسا گرفتاری ها و فقر و مشکلاتی که دارید علتش مبارز بودن شما نیست، علتش اشتباهات و خطاهای دیگریه که میکنید. گاهی خودتون ظلمی میکنید، گناهی میکنید، خطایی میکنید به لحاظ عقل معاش و اقتصادی و اینا، خب لطماتی میبینید، همه چیز رو، هر کاری که با خودتون میکنید و به مشکلی برمیخورید چرا اینو به اسم به پای مبارزه و جهاد فی سبیل الله مینویسید؟ بسا یک اشتباه محاسباتی تو کارتون تو زندگیتون میکنید، درست عمل نمیکنید، یه جایی خطایی میکنید، ظلمی، گناهی هر شبت، اینا گاهی باعث میشه مشکلات و فقر و اینا میاد سراغتون. اینجوری نیست که اینا هزینه مبارزه است همش که شما دارید میدید. اولا یه مقداری رفتار خودتون رو بازنگری کنید و اصلاح کنید، و بعد این نکته که خیلی این آقا رو تکان داد این بود که همونطور که موقعی که این نامه رو مینوشتی پیش خودت فکر کردی و به ذهنت آمد که فقر و مشکلات در کنار ما با ارزش تر است و بهتر است از رفاه زیر سایه اینا و ظلم، همونی که به ذهنت آمد، همون حرف، همون درسته، اون فکر، فکر درستی بود. این هم یک کرامت بزرگی از امام حسن عسکری که خب ایشون اون موقع مثلا 23-24 سالشونه در بازداشت، نامه‌ای که یکی دو هفته بعد دست ایشون رسیده، ایشون می نویسن تو در حین نوشتن این نامه چنین چیزی به ذهنت خطور کرد و این حرف درستم بود. دقت میکنید؟ این خیلی مهم بود و خیلی هم برای اون شخص تکان دهنده بود. بعد امام حسن زیرش نوشته بودن که کنار ما باشید و بمانید و مقاومت بکنید، اینجا پناهگاه قابل اعتماد همه صالحان همینجاست، این جبهه هست، زیر این خیمه بمانید، تحمل کنید، ما نور هستیم، نور لمن استبصر بنا، اما برای کسانی که میخوان ببینن. اگه کسی بنای دیدن نداره، نمیخواد ببینه، اصلا با نمیفهمه که تو تاریکی هست، این احتیاجی به نور نداره. کسی که ذهنش مسئله نداره دنبال جواب نیست. ما نوریم برای کسانی که دنبال نگاه و دیدن هستند. و اسمتون لمن اعتصم بنا، بله ما دستگیره و پناهگاه هستیم، اما برای کسانی که به راستی دستشون رو بگیرن و بنای حرکت و اطاعت داشته باشن. من أهبناه قال ما أنا في السنوم الأعلى ومن انحرف أنه فإلى النار. اما اینو بدانید هر کس با ما باشد به این مکتب به این روش عشق ببرزد ما رو دوست داشته باشه قلب و صادقانه بیشک معتقد در مسیر در تقرب به خداوند با ما و در کنار ماست زیر سایه خداوند است. هر کس از ما جدا بشود به خاطر منافعش به خاطر کینه حسادت منافع شخصی و و از این قبیل بدانه که هر کس مسیر دیگری غیر از این مسیر رو بره که مسیر خداست مسیر همه انبیاست مسیر پیامبر اکرمه ته این خط آتش جهنمه. یه وقت فکر نکنید که اگر این مسیر رو برگردید و این شعارا رو بذارید کنار بگید آقا دیگه بسه سخته ولش کن، فکر نکنید که وضعتون درست میشه. اولا دنیای پشت به حق بی ارزش است و مشکلات در مسیر حق با ارزشه. ثانیاً اینجا تمام میشه، اینجا خیلی بمانیم یه چند ده سالی خواهد بود تمام میشه، ابدیت بعد. ببینید برای اونجا چه میکنید. مورد دیگه نامه ایست که علی ابن حسین ابن بابویه قمی که از فقهای شیعه بود در ایران ایشون مینویسه برای امام حسن عسکری علیه السلام که در بازداشت هستن. باز این نامه به طرق خیلی مخفی و پیچیده به دست ایشون میرسه و ایشون هم پاسخ میدن و از جمله به او هم میگن، ایشون هم نقل میکنه که در ایران در قوم این برور به شدت تحت فشاریم، شیعه تحت فشاره و خیلی اوضاع سخت شده و از جهات مختلف و بعضیا به تردید افتادن، بعضیا مایوس شدند و انگیزه دیگه ندارن برای ادامه. امام حسن علیه السلام مینویسن که علیک بالصبر، علیک بالصبر، علیک بالصبر، مقاومت، مقاومت، مقاومت و انتظار الفرج، منتظر پیروزی باشید. بس اوضاع اینطور نخواهد ماند، تحمل کنید. فصبر یا شیخی یا ابوالحسن، شیخ من، چون امام حسن خب جوان بودن 20 چند ساله بودن، ایشون این فقیه شیعه در ایران خب پیرمردی بود مسن بود. امام حسن عسکری با کمال ادب با اینکه امامن میگن که فرمان فصبر یا شیخی یا ابوالحسن، شیخ من بزرگوار صبر کن، تحمل داشته باشید. الا امر جمیع شیعتی به صبر، صبر کن در اینکه به شیعیان ما امر کنید به صبر. شماها اونجا فقیهید مورد رجوعید، شما از تزلزل و تردید دیگران متزلزل و مردد نشید. شما را دعوت میکنم به صبر و اینکه بقیه رو پیروان رو مرتبطینتون رو با هر کس ارتباط دارید اونا رو فرمان بدید به صبر. ما وظیفه داریم مقاومت کنیم، مستحب نیست، واجبه، باید مقاومت کنیم. مورد دیگه که باز یک روایت دیگه که عرض میکنم نقل میکنم که باز به کرامات امام حسن علیه السلام و به شدت فشار علیه ایشون مربوط میشه، راوی محمد ابن عیاش میگه ما چند نفر بودیم که بحث امام حسن عسکری مطرح شد که ما اکثرمون ایشون رو از نزدیک دقیق ندیده بودیم ولی کرامات ایشون رو فضائل ایشون رو شنیده بودیم و ایشون رو قبول داشتیم به عنوان امام و رهبر خودمون. اما در یک جمعی بودیم داشتیم صحبت میکردیم، بین ما هم کسانی شیعیانی بودن که امام حسن رو دوست داشتن اما تردیدم داشتن، یک کسانی بودن مثل ما که کاملا قبول داشتیم و حتی یکی دو نفرم از دشمنان از کسایی که با ما مخالف بودن تو اون جمع و گعده حضور داشتن. اینا فهمیدن که دیدن ما داریم راجع به امام عسکری صحبت میکنیم. اون شخص ناسبی که دشمن اهل بیت بود توهین کرد به امام حسن عسکری، بعدم گفت چی به خود اینو بزرگش میکنین و میخواین اینو علمش کنید علیه دستگاه خلافت و میگید این امام، این نمیدونم خلیفه است، این نائب پیغمبره و از این قبیل. من به شما ثابت میکنم ایشون چیزی بارش نیست. اینا داشتن نامه ای می نوشتن برای امام حسن که البته یک نامه رسمی غیر سیاسی که حکومت هم مثلا ببینه چک بکنه کنترل میکنه و اگر مثلا صلاح دید سانسور بخشش رو میکنه نمیکنه بده به ایشون. یه نامه ای نبود که حالا خیلی حساس باشه و دشمن نباید بفهمه. این شخص همونجا میگه آقا بیا سر همین نامه که الان دارید شما مینویسید من کار میکنم همینجا ثابت بشه این آقاتون همچی خیلی هم آقا نیست. اگر راست میگید این ولایت باطنی داره، کرامت داره، این با بقیه فرق میکنه. من الان به شما یک امتحان، یک آزمایش رو پیشنهاد میکنم. این نامه‌ای که مینویسید اون لابلاش من با جوهر نامرئی، منم یه چیزایی مینویسم، این نامه شما میده، پاسخ این نامتون رو که میده، اگر فهمید که یه چیزایی اون لابلا با خط نامرئی، جوهر نامرئی نوشته شده، معلوم میشه یه چیزی هست، یه چیزی میفهمه، و الا خواهید دید که همینا رو متوجه نمیشه. میگه ما قبول کردیم و اونم با جوهر نامرئی لابلای خطوط ما یه چیزایی نوشت و ما نامه رو فرستادیم خدمت امام حسن عسکری علیه السلام. این نامه رفت خدمت ایشون و بعد که جواب نامه آمد، رو اون بخشی که اون شخص ناسبی و دشمن اهل بیت با جوهر با خط نامرئی یه چیزایی نوشته بود و گفته بود اصلا اون متوجه نمیشه که من اینجا چیزی نوشتم، امام حسن عسکری اون بالاش نوشته بود، اسم اون شخص رو نوشتن و اسم پدرش رو نوشتن، فلانی فرزند فلانی که اینو نوشته. وقتی این جواب آمد تو همون جلسه دوباره مطرح شد، نام جواب امام حسن عسکری رو خوندن، اون شخص از حال رفت، اول باور نکرد و بعد حالش منقلب شد و تقریبا تو روایت نقل شده که از هوش رفت، بیهوش شد، اصلا افتاد، باور نمیکرد. و بعد این آدم شد یکی از شیعیان امام حسن عسکری علیه السلام و گفت که من عذرخواهی میکنم از ساحت ایشون و نگاه من اساسا همچین نگاهی نبود، من فکر میکردم شما فقط آدمای سیاسی هستین دنبال قدرت ایشون و عظیم تبید. نکته دیگه برخورد امام حسن عسکری سلام الله علیه هست با جریانهای انحرافی و افراطی و قلات شیعه به اصطلاح، بدون هیچ ملاحظه ای و بدون سازش. یه جریان افراطی بین شیعه ها به وجود آمده بود، یه گده عوام که فریب می‌خوردن، الان هم هستن، همین الان شما مگه ندارید بین شیعه سنی کسای امام زمان های قلابی رو باور میکنن، میگن فلان، یکی ادعا میکنه حضرت عیسی است، یکی میگه مهدی ام، یکی میگه خانم امام زمانه، یکی گفته اصلا من خدا ام. همین الان داریم ما چند تا خدا و امام زمان و خضر و حضرت عیسی و حضرت خضر و اینا همین الان ایران تو زندان هستن، کشورهای دیگه هم داره. خب اون زمانم بود، یعنی الان که بعد هزار و اندی سال هنوز اینا مرید پیدا میکنن و کسانی هستن که براحتی فریب میخورن، اون زمان ببینید چی بوده. خب در اون زمان یه عده از قلات، یعنی قالیان و افراطی هایی پیدا شده بودن بین شیعه که میگفتن از لج حکومت، به خصوص وقتی حکومت چون نمیز امام هادی و امام عسکری کلن تحت بازداشت و کنترل بودن، اینا معمولا وقتی فشار و سرکوب زیاد میشه از اون طرف هم در برابر این افراط یک افراط متقابلی، تفریطی به وجود میاد و زمینش پیدا میشه برای زیاده روی. یعنی این طرف وقتی که ائمه را اجازه نمیده حتی حرف بزنن، حتی قرآن تفسیر بکنن، به سوالات معمولی جواب بدن، خب از اون طرف هم کسانی به انتقام حاکمیت پیدا می شدن که می گفتن اصلا امام هادی نمیدونم، اصلا یا راجب خود امام عسکری هم بعضی ها گفتن که اصلا امام خداست، اینا قائل به الوهیت ائمه می شدن یا ربوبیتشون و از این قبیل. خب یکی از شیعیان امام حسن عسکری نامه نوشت به ایشون که آقا فلانی علی ابن حسکه این ادعا میکنه همه جا که از یاران و شیعیان و دوستان و نزدیکان شماست و چون شما در بازداشت هستید کسی نمیتونه مستقیم با شما ارتباط پیدا بکنه، پدر بزرگوارتون هم که شهید شدن، یه عده‌ای هم خب جریان‌های مختلف یه مغازه‌ای باز کردن و حرفای میزنن و مرید پیدا کردن، این آقا هم خوش صحبت، بیان خوبی داره، قلم خوبی داره، سواد داره و یک بالاخره یک فضائلی هم داشته و داره از خودش نشون میده، یک جریان وسیعی، یه عده زیادی تو بعضی شهرها طرفدار این شدن به عنوانی که ایشون رابط شماست و با شما وصله. و بعد اخیراً در بعضی جلسات اعلام کرده که جناب عالی شما همون حرفی که مسیحیان راجع به حضرت عیسی میزنن، شما اول هستید و قدیم هستی، شما از ازل بودی و همون خدا هستی که تجلی کرده خداوند در تو، خدا آمده زمین شدی شما، این امام حسن عسکری. و او هم میگه که او هم باب شماست، رابط شماست، واسطه شما که خدایید با مردم، با شیعه، با مسلمینه، یه همچه ادعایی کرده و ادعا کرده که شما فرمودید که این حرفایی که اون میزنه حرف شماست، از قول شما این چیزا رو نقل میکنه این طرف اون طرف. بعدم اخیرا در یک جلسه هم اعلام کرده هر کس واقعا محب به اهل بیت و ایمان داره به اینها و الوهیت اینها و اگه کسی شیعه واقعی است و قبول داره که اینها خالق ائمه، خالق ما، رازق ما، صانع ما و همه چیز ما هستند، مرگ و زندگی ما، همه چیز ما به دست اوناست و خداوند کل امور خلقت رو به اینا سپرده و خودش کلا رفته استراحت، هر کس به اینا معتقد باشد این ولایت واقعی داره و دیگه نماز و روزه برش واجب نیست. این شرع و واجب و حرام مال این عوام متدینین عوامه، مال کسانیه که خیلی آگاهی ندارن، ولایت ندارن و از این قبیل. اگر کسی این اعتقاداتی که ما میگیم داشته باشه، این دیگه مؤمن کامله و حج ازش ساقطه، نه لازمه بره حج، نه نماز، نه روزه، اصلا شرع احکام دیگه بر او در مورد اون نیست. و یه عده زیادی هم از مردم شیعه و حتی بعضی غیر شیعه ها حرفاشو پذیرفتن، باور کردن، دنبالش رو افتادن و بعضی ها از جوان ها حتی گفتن که ما همین که اهل بیت رو قبول داریم و دوست داریم دیگه حالا نماز و روزه هم نخوندیم نخوندیم. جناب علی یک راه حلی بفرمایید، چه میشه باید کرد؟ شما امروز فقط تصریح جناب عالی است که این مسئله فیصله بخش خواهد شد در این انحراف و موج انحرافی و بخشی از پیروان شما از هلاکت نجات خواهند یافت. امام حسن عسکری علیه السلام هم اصلا اینجا تعارف نکردن، اینم درس دیگه از امام حسن علیه السلام بیاموزیم. بر سر مسائل انحرافات فکری و معرفتی، تحریف در دین، بدعت و کلاهبرداری دینی، چه به اسم روشنفکر و نواندیشی، چه به اسم مقدس معاوی و عرشبت که ولایت و اهل بیت و اینا، از هر به هر شکلی که باشن، در برابر این مسائل نباید سکوت، سازش و مسامحه کرد. البته شفاف اونی که مخالف منطقی درست مناظره کرد، اما اونی که کلاهبرداره و مثل همین علی ابن عسکری، اینو باید افشا کرد و تکذیب کرد صریح و آبروشو برد، بلا باعث گمراهی صدها هزار انسان میشه که بعد در طول تاریخ میشن ده ها میلیون، چون که شدن خیلی ها. امام حسن عسکری نوشتن که نامه نوشتن خطاب به شیعه که این شخص و این فکر و این حرفا همه مزخرفه و خلاف قطعی و صریح اسلام و مکتب اهل بیت و قرآن است و هر کسی این حرفا رو قبول داشته باشه نه شیعه بلکه اصلا مسلمان و متدین نیست. و فرمودن کذب ابن حسکه علیه لعنت الله، دروغ گفت این شخص و لعنت خدا بر او، نفرین بر او. و به حسب که انی لا اعرفه فی موالیه، و همین قدر بدانید و کافیست که اصلا من این شخص رو نمیشناسم، هرگز این جزء موالی و پیروان ما، جزء نزدیکان من یعنی هرگز نبوده، این اصلا با ما ارتباطی نداشته. ما له لعنت الله، و لعنت پشت لعنت، لعنت خدا، نفرین خداوند برو. فوالله ما بعث الله الانبیا، به خدا سوگند خداوند انبیا رو و خاتم انبیا رو بر نینگیخت و مبعوث نکرد الا بالحنیفیه، مگر به دین حنیف، دین توحید، همون توحید ابراهیمی. همه انبیا یه چیز گفتن، ما هم داریم حرف انبیا رو میزنیم. و الصلاة و الزکات و الصیام و الحج و الولایه، نماز، زکات، روزه، حج و ولایت، همه اینا جز به قطعیات و محکمات اسلام. هر کس به اسم مسلمان یا شیعه اینا رو بخواد حذف کنه و بگه اینا واجب نیست، اینا تکلیف نیست، اینا این قطعا خلاف این مبناست. هر کس به اسم عرفان و معنویت میگه آقا نماز و روزه و حج و حجاب و نمیدونم چه و چه و زکات و اینا رو ولش کن، ما اصلا احکام نداریم، اینا احکام مال بقیه است. این انحراف، این یک خط محکم که یک خط واضح، خط قرمز واضحی که امام حسن عسکری علیه السلام میفرمان. عرفانای قلابی، معنویتای انحرافی، یکی از شاخصاش اینه، اینا میان شریعت و اخلاق رو زیر سوال میبرن، نفی میکنن، میگن اینا مال خواص نیست، اینا مال عوامه، متوسطینه، بر ما نه نماز، نه روزه، نه حج، اینا بر ما نیست، اینا وسیله است، ما به هدف رسیدیم دیگه، ما عبور کردیم. خب اینا حتی همین الان این بسیاری از جریان ها هستن با این تفکر همین حرفا رو میزنن. همین الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم میتونین دیدگاهی وجود داره. اونجا امام علیه السلام میفرمان که اون چه که پیامبر اکرم به اون دعوت کردند نبود جز الا الله وحده لا شریک له. اولا دعوت به الله، فقط الله وحده، فقط الله لا شریک له، هیچ کس شریک خدا، در عرض خدا، رقیب خدا، هیچ کس نیست و نمیتونه باشه، نه ما، نه پیغمبران، نه فرشتگان، نه هیچ موجودی. وحده لا شریک له و کذالک نحن الاوصیاء من ولده، و ما اوصیایی که فرزندان پیامبر خاتم هستیم، ما چیم؟ عبید الله، ما افتخارمون بندگی خداست، ما هممون عبید خدا، بندگان خدا هستیم، بنده مطلق خدا، تسلیم مطلق در برابر خداوند. یعنی چی شریک خدا یا رقیب خدا، هم عرض خدا؟ ما کذالک نحن الاوصیا من ولده عبید الله لا نشرک به شیئا، هرگز کسی و چیزی را با خداوند در هیچ سطحی شریک و هم سطح نمی دانیم. ان اتعناه رحم رحمنا و ان عصیناه عذبنا، خود ما بیش از همه تسلیم و تابع و مطیع خداوند و احکام خدا هستیم، با ما هم خداوند تعارفی نداره. اگر ما ان اتعناه رحمنا، اگر ما خداوند رو اطاعت کنیم، خداوند ما رو مورد رحمت قرار خواهد داد. و ان عصیناه عذبنا، اگر ما خداوند رو معصیت کنیم، ما رو هم عذاب خواهد کرد. از جهت بندگی ما فرقی با شما نداریم، بلکه ما از بقیه شما ها بنده تریم. افتخار ما بندگی است، ما خدایی نخواستیم بکنیم. ما لنا علی الله من حجه بل الحجه لله عز و جل علینا و علی جمیع خلقه. هیچ کس هیچ طلبی از خداوند نداره، هیچ کس حجتی علیه خداوند نداره، حجت تنها برای خداست در برابر همه ما و همه موجودات و همه بدون استثناء همه مخلوقات. بعدم امام حسن عسکری نوشتن زیلش که به صراحت انی ابرأ الی الله، من به محضر خداوند اعلام بیزاری و نفرت میکنم، اعلام براءت میکنم، ممن یقول ذلک، از هر کس که چنین حرفایی رو زده و میگه ولو اظهار نزدیکی به ما بکنه که دروغ محضه. و انتفی الی الله من هذا القول فهجروهم لعنهم الله، لعنت خدا بر هر کس چنین حرفایی رو میزنه، به خصوص به نام ما و از طرف ما. ما همه اینها رو نفی میکنیم و خط قرمز رو همه این مزخرفات میکشیم از این حرفها. و الجئوهم الی ضیق الطریق، بعدم دستور میدن به این حرف من اکتفا نکنید، همتون در برابر اینا بایستید و ضیق طریق براشون ایجاد کنید، یعنی راه رو بر اونها ببندید، فضا رو بر اونها تنگ کنید، یعنی به شدت با این تفکر، با این حرفا، با اینا مبارزه کنید، جلوشون بایستید، افشاشون کنید، آبروشون رو ببرید و نگذارید خلق رو، بندگان خدا رو فریب بدن. فإن وجدت من احد منهم خلوتا فخرش رأسه بالحجر، سرشون رو به سنگ بکوبید. مسامحه نکنید سر این مسائل. آقا یه جریانی آمده به اسم روشنفکری نواندیشی داره اصل توحید و نبوت و قرآن و پیغمبری و عصمت رو زیر سوال میبره، نمیگم که من مسلمان نیستم، به اسم اسلام این کارو میکنه، به اسم روشن فکر دینی این کارو بکنه، یا به اسم عارف و عرفان و یا حتی فقاهت، این حرفا چه با پرچم مقدس نمایی، چه با پرچم روشن فکری، هر کس بیاد دین رو تحریف کنه، تغییر بده و تفسیر به رأی کنه و مردم رو به خصوص مسلمین و شیعیان رو فریب بده، ظاهرا تجلیل کنه که خدا هست، پیغمبرا خوبن، اصل دین پاکه، مقدسه، صحیحه، منتها اما فلان، بعد چی بکنه؟ اصلش خوبه ولی این که به شما رسیده این دین خدا نیست، این به هیچ وجه نمیشه فهمید دین چی میگه، امکان داوری نیست، هیچ کس نمیتونه بگه کدام تفسیر و قرائت درست یا غلطه، هیچ چیز معیاری نداره، هر کی هر چی گفت گفته. به اسم تفسیر دین شریعت رو زیر سوال بردن، دین منهای شریعت، به اسم تفسیر وحی و نبوت، اصل بعثت و رسالت و نبوت را، وحی را، عصمت پیامبر را نفی کردن با تمسک به تقطیع بعضی از آیات و روایات و بعضی خلط بعضی از مسائل یه تیکه از فلسفه، یه تیکه از عرفان، یه تیکه از غرب، یکی از شرق، وسطش یک آیه، تقطیع دو تا حدیث، بعد با ادبیات معنوی و ظاهرا عرفانی و تقدیس دین و در این حال تخریب دین زیر پوشش تقدیس دین، ایمان به بعض و کفر به بعض. خب ببینید امام حسن عسکری صریح میفرماند الجئوهم الی ضیق الطریق، راه رو برشون ببندید، مسیر رو برشون تنگ کنید، جلوشون بیسید و افشاشون کنید. فان وجدت من احد منهم خلوه فخرش راسه بالحجر، سنگبارانشون کنید. این جریانا رو باید سرشون رو به سنگ کوبید، باید آبروشون رو برد، چون اصلا آبرو ندارند و جلوی انحراف ها، ایجاد انحرافات فکری و فرهنگی و فریب افکار عمومی باید ایستاد. و همینطور عرض کردم کسانی که معمولا به عنوان عرفان و معنویت این حرفا رو میزنن که آقا ما معنویم اما فلان، شروع میکنن بعضی محکمات قرآن رو زیر سوال بردن و تخریب کردن. مجددا عرض میکنم چه در قالب مقدس نمایی و مذهبی بودن و معنوی بودن، چه به اسم روشنفکری و به اصطلاح نو اندیشی که آقا ما عرفان و اخلاق رو قبول داریم ولی فلان. خب هم زمان امام حسن عسکری علیه السلام هم حرفا بود، کسانی که با لباس دین و حتی لباس تشیع می آمدن و اصل این مبانی و مفاهیم رو زیر سوال می بردن و عرفان قلابی، معنویت‌های ساختگی برای زدن اصل ریشه دین. یه نامه از باز تعبیری فرمایش از امام حسن عسکری علیه السلام هست در مورد این تیپا که اینا معمولا هم پشت صحنه، گاهی هم رو صحنه ارتباط دارن با دستگاه‌های ظلم و فساد، استبدادهای داخلی و استعمار خارجی ارتباط دارن با دشمنان دین، با یک زبان چرب و نرم میان. فرمودن که سیعتی زمان علی الناس، یه زمانی خواهد رسید که یه بخشی یه جریانایی به وجود میان که حالا در زمان ما که خیلی واضح هستن الان، که وجوههم ضاحکه مستبشره، چهره هاشون خیلی عوام فریب ظاهرا شاد و مثبت، و قلوبهم مظلمه متکدره، اما قلب هاشون تاریک و کدر، حقیقتا هیچ سهمی از معنویت و عرفان واقعی ندارن، اما تظاهر قیافه ها خیلی عرفان نما و ظاهرن معنوی و ادبیات و زبان معنوی و ظاهرن اخلاقی به کار میبرن. از سنت و فیهم بدعه و البدعت و فیهم سنت، اینا جای سنت و بدعت رو عوض میکنن. اون چه که اصل دین، اینا رو به عنوان چیزای ساختگی و نادرست مطرح میکنن، تحریف میکنن. اون چه که اساسا جزء دین نیست، ساختگی و قلابیست، اینا رو به جای دین و سنت های الهی معرفی میکنن که آقا نه، دین اصل دین اینه نه اون، این قرائت از دین درسته نه اون که پیغمبر و اهل بیت گفتند و اینها. اینم خصلت هایی که بعد اتفاقاتی که فهمودن، جریان های اجتماعی که اینا همه به هم گره خوردن تو حوزه معرفت دینی، کلاهبرداری و ایجاد انحراف و تحریف، در حوزه اجتماعی و فضاسازی المؤمن بینهم محقر و الفاسق بینهم موقر، جای مؤمن و فاسق عوض میکنن، شهید و جلاد جاش عوض میشه، ظالم و مظلوم جاشو عوض میکنن، ظالم رو مظلوم نشون میدن، مظلوم رو ظالم، مؤمن انسانهای صالح رو تو جامعه میکوبن، بی آبرو میکنن، جنگ روانی علیهشون را میندازن، اینها از چشم بیفتن. افراد فاسق رو که ذره ای تقوا و عدالت ندارن، اینا رو به عنوان الگو و چهره و سلبریتی های سیاسی، سلبریتی روشنفکری، سلبریتی های هنری، اینا اینجوری مطرحشون میکنه. حالا به تعبیر بنده وقتی میگه الفاسق بینهم موقر، افراد فاسق و فاسد و اهل گناه رو توقیر و تعظیم میکنن، اینا قدردانی ازشون میشه، اینا الگو میشن، براشون کف میزنن، محترم میشن. و والمؤمن بینهم محقر، مؤمن رو، مؤمنین رو، انسانهای صالح و پاک رو تحقیر میکنن، تخریب و بی‌آبرو میکنن، مسخره میکنن. وقت ضلع دیگرش چیه؟ این ضلع رسانه‌ای، اون ضلع معرفتی، ضلع سوم ضلع سیاسی و حاکمیتی. امام حسن عسکری فرمودن که امراؤهم جاهلون جائرون، امرا و حاکمیت، قدرت، دولت ها میفته دست اشخاصی که هم جاهلند و چیزی سرشون نمیشه و هم جائرند، یعنی ظالم و دیکتاتور، هم فساد سیاسی دارن هم فساد عقلی و فرهنگی دارن. اینا میان سر کارا. خب ذل بعدیش علما چی؟ نخبگان، روحانیون، مثلا دانشگاهیانشون، اینها علما چی؟ علما هم فی ابواب الظلمه سائرون. نخبگان و باسواده و روشنفکرها و تحصیل کرده هاشونم همه میرن زیر سایه صاحبان قدرت و ثروت اونجا پوز پوز میکنن و کاسه گدایی برای اونا میبرن، نگاه میکنن باز از کدوم طرف میاد، خودشونو با او تطبیق میدن، دنبال منافع خودشونن، درباری و وابستن. اینم ذل بعدی. ذل دیگری که امام حسن عسکری میفرمان مراقب باشید و اتفاق خواهد افتاد، ذل حوزه سرمایه است، سرمایه و بازار. فرمود که اغنیاءهم یسرقون زاد الفقرا. ذل دیگرش مسئله اقتصاده. اغنیا و سرمایه داران اون جامعه نه ای که به فقرا کمک نمی کنن، حق فقرا رو بالا می کشن. یسرقون سن سارقن، دزدن. این غنا محصول سرقت اموال و حقوق فقرا و محرومینه. اون خانواده هایی که یک وعده غذای درست نمیتونن بخورن، مسکن درست ندارن، امکانات نداره، بهداشت نداره، امام حسن عسکری علیه السلام میفرماد اون زاد الفقرا، توشه زندگی اونا توسط این اغنیا و سرمایه‌داران سرقت میشه. اینا دارن حق اونا رو میخورن، اموال اونا رو بالا میکشن. این سهم اضافی که میخورن سهم اینا نیست، مال اوناست. اینم نسبت فقر و غنا، فقیر و غنا و مسئله شکاف‌های طبقاتی که امام حسن عسکری میفرمان. ذل بعدی اخلاق اجتماعی است. فرمان اساقرهم یتقدمون علی الکبرا. آدمای کوچک پیش آدمای بزرگ تکبر میکنن، به جای اینکه احترام بگذارند و کوچک پیش بزرگ کوچکی کنه، گردن کلفتی و تفاخر میکنن. اخلاق سرشون نمیشه، آداب درست انسانی و اجتماعی ندارن، بزرگ و کوچک سرشون نمیشه. اینم یک زل. زل بعدی چی؟ و کل جاهلن اندهم خبیر و کل محیلن اندهم فقیر. لا یمیزون بین المخلص و المرتاب. اصلا قدرت جامعه قدرت تشخیصشو از دست میده کم کم، افکار عمومی. اینکه کی خبیره و آگاهه، کی احمق و جاهله، نمیفهمن. او جاهل و اندازه خبیر و بیشتر گاهی مرید و هوادار و طرفدار پیدا میکنه. افکار عمومی نمیتونن تشخیص بدن توی چنین جامعه‌ای که اصلا کی داره چی میگه، کی حرف مفت میزنه، کی داره عوام فریبی میکنه، کی داره درست حرف میزنه، صحبت میکنه، موضع میگیره، و هر کلاهبرداری میتونه خودشو به اینا غالب کنه. و از اون طرف هر کس حرف حسابی میزنه، چیزی برای گفتن داره، راه حلی داره، او رو او پیش اینا عرض شود که حقیره و فقیر دیده میشه. او رو یک آدم ناچیزی میبینن. اصلا آدم ها رو درست نمیتونن بفهمن. صداها رو درست تشخیص نمیدن. بعد فرمودن که بین مخلص و مرتاب نمیتونن تشخیص بدن، تفکیک کنن که چه کسانی صادق و پاکن، با اخلاصن، صادقانه و صمیمانه دارن حرف میزنن و کار میکنن، و چه کسانی اصلا خودشون هم نمیدونن چی میگن و چی میخوان. خودشون مرتابن، خودشون تو شکن، تو جهلن، ولی میبینه ظاهرن خیلی پروفسور معابانه حرف میزنه و خودش نمیدونه به چی باید معتقد باشه، چی درسته چی غلطه. خودش متحیره، خودش مرتابه، اما داره به بقیه خط میده، داره جریان سازی میکنه. و از اون طرف کسانی که صادقانه و خالصانه حرفی برای گفتن دارن، اینا بسا صحبتشون شنیده نمیشه. چرا؟ چون اون جامعه ای که امام حسن عسکری میفرمان که علماشون در به خانه ستمگران و ثروتمندان و صاحبان و قدرت مدام رفت و آمد میکنند و درباریان و ثروتمندانشون سهم فقرا رو بالا میکشن و اخلاق اجتماعی مردم سرشون نمیشه، کوچک و بزرگ نمیفهمن. یه بچه به یک استادش، به یک پدرش، به مادرش، پدر بزرگش، به بزرگ چی توهین میکنه و تحقیر میکنه و بی‌اعتنایی میکنه. حاکمانشون، مدیرانشون افراد نادانه، هم نادان و جاهلن، هم ظالم و جائرند. که اغلب حکومت های دنیا الان همینطورن، در کشورهای اسلامی هم اغلب همینطورن، اسلامی به این مسلمان نشینن نه اسلامی. خب فهمودن یک همچین اتفاق بین مخلص و کسی که صادقانه داره حرف میزنه به شما و درست، به اون کسی که خودش نمیفهمه چی میگه، خودش شک داره به حرفای خودش، بین اینا نمیتونن درست تشخیص بدن. و اون جامعه میش و گرگ رو نمیتونه متمایز کنه. خیلی این تعبیر مهمه، لا یعرفون الظأن من الذئاب. گرگ و میش رو با هم اشتباهی میگیرن. گرگ هایی که آمدن برای دریدن جامعه، اینا فریب بازی های رسانه‌ای و ادبیات اینا و خوش زبانی ها و اینا میخورن، فریب افکار عمومی. جای گرگ و میش عوض میشه، جای شهید و جلاد عوض میشه، نمیتونن تشخیص بدن. وقتی امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن که به شما بگم اون جامعه یک مسئولیت اصلی این انحرافات به عهده علما و نخبگانشونه، توده مردم متوجه نمیشن، دیر متوجه میشن، اونایی که عالمن آگاهن اونا مسئولن و بدترین خلق خدا در بدترین اون مردم در اون جوامع، از همشون بدتر اون علما و روشنفکرا و نخبگانشونن که یا خودشون شریک میشن در این وضع یا میبینن و به خاطر منافع خودشون سکوت میکنن. علما هم شرار و خلق الله علی وجه الارض، و کل کره زمین اینا بدترین و کثیف‌ترین موجودات اینا، این که علم داره، آگاهی دارن، تخصص دارن، اما به وظیفه‌شون عمل نمی‌کنن. چرا؟ لأنهم یمیلون، برای اینکه اینا میرن سراغ این چیزایی که ظاهرش عقلانیت، ظاهرش معنویت، ظاهرش مثلا فلسفه، تصوف، عرفان و اینا، اما ویم الله انهم من اهل العدول و التحرف، اما به خدا سوگند اینا کلاهبردارن، کلاهبرداره. او به اسم عقلانیت و روشنفکری، اون به اسم معنویت و عرفان، اینا در واقع اهل العدول، اینا فقط خطشون خط عدول از حق است، اینا پشت به حق حرکت میکنن و بغیر میخوان از حق دور کنن. و تحرف کارشون تحریف و جابجا کردن مباحث است و حق و باطله، زخمی کردن حق است. یبالغون فی حب مخالفینا و یذلون شیعتنا، به اسمی که با ماین، مثلا مسلمانن، شیعین، اما در واقع درست در جهت مخالف مکتب ما و سخنان ما دارن عمل میکنن و حرف میزنن و شیعیان ما رو بازی میدن و گمراه میکنن، گمشون میکنن. اونا نمیفهمن که این حرفا خلاف مکتب و آیین ماست، متوجه نمیشن، بازی میخورن عوامن و اینا کلاهبردارن. و ایم الله، به خدا سوگند خط اینها خط عدول از حق و تحریف حق، و زیاده روی میکنن در عشق ورزی به مخالفین ما. اصلا اینا قلبشون اونوره، دلشون اونوره، غرب زده، غرب پرست، شرق زده، اصلا اینا با ما نیستن. متو از ادبیات مذهبی و معنوی و عقلانی ظاهرا استفاده میکنن، یا با از موضع مقدس معاوی یا از موضع روشن فکری، و فریب میدن شیعی، بعضی از شیعیان ما رو و موالینا، موالینا اینها رو بازی میدن. ان لو منصبا لم یشبعوا عن الرشا، و اینجا آدم ها رو بشناسید. و ان خذلوا عبد الله علی الریا، اینا وقتی که قدرت دستشون نیست، ظاهرا آدمای اهل عبادت، معنویت و ریاکاران 100%، متخصص در ریا، طرف اصلا قلبا عقیده نداره به چیزی، ولی تظاهر میکنه، جوری نمایش میده که انگار کاملا یه انسان معنوی است، اخلاقی است، عرفان سرش میشه و درس اخلاق و معنویت و عرفان میده به بقیه. فرمودن یعبدون الله، بله، وقتی سر کار نیستن، قدرت دستشون نیست، عبد الله علی الریا، ریاکارانه ریا رو به اوج میرسونن، میشن عابد، عارف، معنوی. اما همینا وقتی که به منصب و قدرت میرسن، سر کار میان، به انالو منصبا، به یک منصبی میرسن، خیلی جالبه، لم یشبعوا عن الرشا، زلزله از بخور بخور در بیت المال راه میندازن و سیر نمیشن از رشوه گرفتن. اهل اختلاس، رشوه، سوء استفاده مالی، راندخاری و انواع مفاسد هستن. وقتی به قدرت میرسن حد یقف نداره، فساد مالیشون. وقتی تو قدرت نیستن عارف میشن، عابد میشن، معنوی میشن، ادبیات عرفانی و ریاکاری. بعد امام حسن عسکری فرمودن الا انهم قطاع الطریق، قطاع طریق المؤمنین. بدانید و همه به هم بگید، دارم به صراحت اعلام میکنم، اینها راهزنند، اینها راهزنان مؤمنین و بندگان خدا هستند، اینها راهزنان و قطاع طریق راه به سوی خدا، راه خدا هستند. و دعا تو الى نحلت الملحدین، اینا ظاهرشون از مذهب و معنویت و عرفان و عقلانیت و ظاهرش از نمیدونم فلسفه و تصوف و از این ادبیات ها استفاده میکنند و ظاهرا مسلمانن حتی شیعه، اما در واقع خیلی تعبیر چقدر دقیقه، چقدر ما دیدیم و میبینیم اینا رو. فرمودن اینا در واقع ملحدند، اصلا کافرن، الهادن، ماتریالیستن. خدا رو یه جوری دیگه معنی میکنه، قیامت رو قبول ندارن، بهشت و جهنم رو، نبوت و وحی رو الهی کلام خدا نمیدونه، بهشت و جهنم رو قبول ندارن، عصمت پیامبر رو قبول ندارن. هر کدوم یه جوری به یک بهانه، در این حال باز ظاهرش روشنفکری، ظاهرش عقلانیت، ظاهرش دیانت، ظاهرش عرفان، طرف معممه از این حرفا میزنه، او یکی دیگه به اصطلاح روشنفکر. همینو امام ظاهرا، امام میگه که اینها الدعاة الى نحلة الملحدین، اینها دارن دعوت میکنن به نحله و آیین ملحدین، اینا دعوت به کفر و ماتریالیزمه و شما رو فریب میدن. فمن ادرکهم فلیحذرهم ولیسن دینه، هر کس با اینا سر و کار داره، ارتباط داره، به شدت مراقب باشد و با نگاه، با سوء ظن کامل نگاه کنه، حرفای دو پهلوشون رو بفهمه که اینا بازی و نقشه است، این یک دام فریبه، دو پهلو حرف میزنه، این تلس برای حرفای دیگری. فلیحذرهم ولیسن دینه، باید دینش رو حفظ کنه، صیانت کنه و از اینها به شدت فاصله بگیره، حذر کنه، با احتیاط و با دقت اینا رو زیر نظر داشته باشه، زیر ذره‌بین بگذاره و نگذاره بازی بدن دیگران رو. و فلیسون دینه و ایمانه، دینتون و ایمانتون رو، ایمان خودتون و افکار عمومی رو، بچه ها رو حفظ کنید، صیانت کنید. ثم قال یا ابا هاشم، بعد امام حسن عسکری به این مخاطب که فرمودن اینا رو برو از قول من پخش کن، همه جا بگو، منتشر کن، فرمودن ابا هاشم، اینایی که من بهت گفتم نه که حرف من باشه فقط و مربوط به الان باشه. هذا ما حدثني ابي عن ابائه عن جعفر ابن محمد سلام الله علیه، اینو پدر من میگفت، پدر ایشون هم میگفت، نقل میکردن حتی از جد ما امام صادق علیه السلام، ایشون هم همون زمان هم این حرفا بود. بعد فرمودن که و هو من اسرار نافکتمه الا ان اهله، البته اینا رو همه جا علنی جار نزن، چون اینا با قدرت، با حاکمیت هم وصلن و بعد پاتک میزنن و مراقب باشید، این چیزی هم نیست که جار بزنید، ولی باید یک خط دفاعی دقیق هوشیارانه تشکیل بدید. خب ببینید اینها هم، اینم تعبیر دیگری از امام حسن عسکری سلام الله علیه. و چقدر این مسائل امروزی است، چقدر مسائل امروز ماست، چقدر مسائل همیشه بشره و چقدر امروز باید دقیق بود در مورد این مباحث. سلام بر روح مطهر امام حسن عسکری، اون امام بزرگ چند جانبه و همه جانبه که قدرت جبار و دیکتاتور بنی عباس ایشون رو بیش از 29 سال هم اجازه نداد که بمانند و ایشان در سن جوانی به شهادت رسیدن. و السلام علیکم و رحمت الله.